محمد رضا شجریان از آوازخوان‌های معروف ایران در یک مصاحبه با روزنامه شرق از اهمیت وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در برابر سیاست سخن گفته است. آقای شجریان سالها بود که با رسانه‌ها صحبت نمی‌کرد. او همچنین هنرمندانی را که خدمت و سیاست را افضل می‌شمارند آدمان بیچاره و بیمایه خوانده است، چون به عقیده او در پی وظیفه و قدرت هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گفته محمد رضا شجریان، این سیاست است که به حق و حقوق هنرمندان وارد شده است، وگرنه هنرمندان کاری به سیاست ندارند. او در ادامه مصاحبه گفته است با این همه هنرمند وظیفه دارد سخن مردم را در برابر سیاست بزند. شجریان بیان کرده است که سیاست نه فقط زندگی هنرمندان را تحت تاثیر قرار داده است، بلکه به تمام عرصه‌های حیات اجتماعی مردم هم وارد شده است. در مصاحبه او آمده است در ایران همه چیز را سیاسی کردند، حتی اگر در دکان نانفروشی به وضعیت آرد اعتراض بشود میگویند کاری سیاسی انجام شده است. حتی ربنا را یک دعای سیاسی کردند. ربنا دعایی است که با صدای شجریان در ماه مبارک رمضان طریق رادیو و تلویزیون ایران پخش می شود. در بخش دیگری از مصاحبه که به مناسبت 80مین سالروز محمد رضا شجریان به نشر رسیده است، آوازخوان معروف ایران افزوده است که مردم خودشان باید برای تعیین سرنوشتشان تصمیم بگیرند و یا دولت مردان باید بفهمند که حق ندارند در کار مردم دخالت کنند و وارد کردن سیاست و همه عرصه‌های زندگی جامعه اشتباه است. محمد رضا شجریان با اشاره به نقش سیاست در مقابله با مردم پرسیده است که چرا باید سیاست در زندگی مردم دخالت کند. با گفته شجریان در آخر هم خودشان خسته می شوند و هم مردم را از کار و زندگی می اندازند. محمد رضا شجریان که استاد آوازخانی سنتی ایران شناخته می شود، پس از اعتراض های سال 2009 هدف حمله های سازمان یافته نهادهای وابسته به اصولگرایان و سنزور دولتی بوده است. محمد رضا شجریان همان سال در نامه به رئیس وقت رادیو و تلویزیون ایران خواستار نشر نشدن برخی سروده هایش از جمله ایران ای سرای امید شد. بعد این مسئولان رادیو و تلویزیون دولتی ایران از پخش صدای او پیشگیری کردند و از جمله اجازت ندادند که نیایش ربنا که سالها و بخصوص در ماه رمضان با صدای شجریان صدا می داد پخش شود. چند سال بعد معاون رئیس رادیو و تلویزیون دولتی ایران پشتیبانی شجریان از اعتراضگران به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی سال 2009 را اشتباه خواند و گفت هنرمند فردی سیاسی نیست و باید در حوزه اصلی خود باشد. محمد رضا شجریان در سالهای 90 در تاجیکستان هم کنسرت داده است. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از هنرمندان و هنرپیشگان را برای وصف و ستایش زیاد حکومت و مدسرهای در وصف پرزیدنت و دیگر مقامات سخت تنقید میکنند.
در حالی که در بیشتر کشورهای فضای پساشوروی نماینده های جامعه شهروندی، مخالفین و حتی حکومت ها تلاش دارند فناوری های نوینی رای دهی را برای تأمین انتخابات شفاف و عادلانه راه اندازی کنند، در تاجیکستان این موضوع مطرح نمی شود. نزدیک شدن انتخابات پرزیدنتی حتی دلیل برای تکمیل نظام رای دهی نشد. تفصیلات را در این گزارش از منوردین علیموف بشنوید. سر و صداها در مورد استفاده فناوری های نو در جریان رای دهی در تاجیکستان به نتیجه انجام شد. با این سوال کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در نامه خود بر رادیو آزادی که 11 سپتامبر نشر شد پاسخ عمومی داده است. با سوال احتمالی برگزاری انتخابات الکترونی با استفاده از تلفن های موبیلی، کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی با تکیه به قانون اساسی کشور گفته است که قانون شکلی دیگری آوازدهی را پیش بری نکرده است. با این ترتیب کمیر با تکیه به قانونگذاری برحال مسئله راه اندازی شیوه های نوی رای دهی حداقل تا انتخابات پیشارو را جمع بحث کرد. پیشنهاد درباره در قیده های رای دهی نصب کردن کامره های نظارت را کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی همچنین با تکیه به محرمیت رای دهی رد کرده است. در حالی که نصب کامره ها نه در اتاق رای دهی بلکه در صحن بنای پیش بینی شده است که کتی ها در آنجا جای دارند. قابل توجه است که وقتی در اپریل سال 2020 ثبت نام ایمیل های همه ابراز های هوشمند را قانون حتمی کرد، در مورد حفظ سر انفرادی کسی یادآور نشد. ضمن شبه های نوی رای دهی با شمول فناوری های نوین در کشورهای غربی به طور گسترده استفاده می شوند و در کشورهای شوروی پیشین نیز جایگزین میشوند. در تاجیکستان بنا به بهوگذاری متخصصان در مورد استفاده این گونه شیوه‌ها هنوز سخن نمی‌رود. رئیس بنیاد جمعیتی تشبوسی شهروندی سیاست اینترنت محمدی عبادلویف میگوید
برای راه اندازی همه گونه ابتکار فناوری‌های دسترس، علاقه، پایگاه و مهارت کادرها لازم است. همه این از آغاز باید وارد قانون گذاری شده باشند.
در همین حال فناوری های به این مانند را نه تنها در جریان رایدهی راه اندازی می کنند، بلکه در بعضی مورد از سوی مخالفین جامعه شهروندی و دیگر نهادها به صفت الترناتیوی شمارش آرا استفاده می شوند. مثلا در انتخابات اخیر پرزیدنتی در بلاروس برنامه‌سازان برای حفظ آرای انتخاب کنندگان پایگاهی ویژه ساخته بودند و پیشنهاد کردند که بلاروسی‌ها در آن نام‌نویس شوند و روز انتخابات عکس ورقه رایدهی را به آنجا بفرستند. برنامه آرا را کار کرد و نتیجه‌های آلترناتیوی انتخابات را منتشر کرد. یا شیوه رایدهی هوشمندانه که سال 2019 از سوی تیم مخالفی روس الکسی نوالنی ساخته شده بود. این طرح با هدفی از میان بردن پراکندگی آرا بین نامزدها و پشتیبانی رقیب قدرتمند حزب روسیه واحد بود. طرحهای یاد شده هرچند به نتیجه رایدهی تاثیر نرسانیدند، ولی به هر صورت برای حکومت ظرفیت های اعتراضی جامعه را به نمایش گذاشتند. ظهور تشبوس ها در جامعه تاجیکستان در واقع واکنش به بار می آورند. نمونه برالای آن ابتکار خودپیشبری حقوقدان جوان فراموز ایرگاشوف با صفت نامزد به مقام پرزیدنت بود. بسیاری ها در شبکه های اجتماعی برای این گونه هدف گذاری سیاسی اش از تهدید به جان او سخن می گفتند. دکتر علوم حقوق شاکرجان حکیموف می گوید که صرف نظر از شکل اداره ریاستی در تاجیکستان، همه تشبوس ها از شخص شماره اولی دولت و از حزبی که او رهبری می کند وابسته. انتخابات 11 اکتبر پنجمین انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان است. از سال 1994 به این سو رئیس جمهور کنونی امامعلی رحمان رسما پیروز همه چهار انتخابات گذشته اعلان شده بود. نتیجه این انتخابات ها را برخی حکومت های کشورهای پسا شوروی دموکراتی اعتراف کردند، اما کشورها و سازمان های غربی آنها را نادلانه و غیر شفاف دانستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری با پیروزی ورزشکران شهر دوشنبه خاتمه یافت. دسته استقلال دوشنبه سه دور پیش از انجام مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان برنده مدال های طلا گردید. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف با شما پیشکش میکنم. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به شناوری که با شرکت 60 ورزشکار در مکتب مخصوص جمهوریوی ورزشی آید به نمودهای آبی برگزار شد، مبارزه برای مدال ها میان شناوران شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون ملی شناوری تاجیکستان، ورزشکاران آید به طرز های مختلف شناوری آزاد، براس، پشتناکی، پروانه، مجموعی به مسافه های گوناگون میان مردان و زنان و جوانان رقابت کردند. در نتیجه ورزشکاران دوشنبه در بیشتری مسافه ها غالب آمده 32 مدال طلا گرفتند. در بین آنها شرکت کنندگانی المپیاده ریو ده ژانیرو برزیلیا در سال 2016 اناستاسیا تیورینا و اولیمجان ایشانوف هستند. تیورینا در دو نوی رقابت ها با طرز پروانه به مسافه 50 متر و با طرز آزاد به مسافه 100 متر میان زنان با مدال های طلا سرفراز گشت. ایشانوف باشد در سبقت مردان با طرز آزاد به مسافه 50 متر و با پشتناکی به مسافه 50 متر دو مدال طلا گرفت. اولیمجان ایشانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک شرکت کند. در المپیاد پرچم دولت خودمان را بالا برداریم، خیلی خوب برآمد کنیم. دو سه روز پیش ای مسابقه جمهوری آمدم و خیلی خوب برآمد کردم. تئوری می‌بینم که در المپیاد باز زودتر برآمد کنیم.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان شناوران ولایت سوخت در سبقت جوانان 3 مدال طلا به دست آوردند. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه که 20 سپتامبر بازی دوره 16 قهرمانی تاجیکستان را در مهمانی با تیم ختلانی باختر با حساب مساوی 1-1 انجام داد، 3 دور پیش از با آخر رسیدن مسابقه لیگ عالی فوتبال کشور برنده مدال های طلا گردید. استقلال که از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 12 امتیاز بیشتر گرفته است، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. دوشنبگی ها در 15 بازی 41 امتیاز به دست آوردند. استقلال باری نهم قهرمانی تاجیکستان و باری هفتم پی هم صاحب مدال های طلای مسابقه لیگ عالی گردید. دسته خوجند که با کسب 29 امتیاز در جدول در زینه دوم قرار دارد، داوطلب اصلی مدال های نقره محسوب می شود. خوجندی ها در دور 16 در میدان خود از تیم کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته ختلانی باختر با کسب 24 امتیاز در جای سوم می باشد. باختری ها برای مدال های برنجی با دسته های کوکتاش رودکی و CSKA دوشنبه تلاش دارند. در دور 16 CSKA از لوکوموتیو پامیری دوشنبه با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دسته فیزکندی واسه با تیم دوشنبه 83 دوشنبه با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در بازی دیگری دوری گذشته دسته استرفشن شهری استرفشن در میدان خود تیم ریگر تدزی ترسونزاده را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. بازی های دوری 17 مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 26 و 27 سپتامبر برگزار می شوند.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به میهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده، سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 اون را ختم کرده، از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، SSR، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت ختلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیش آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
استاد خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اول مکتب خانه هوس داشتم به تاریخ، به اصالت ملی، به سرچشمه های پیدایش این ملت. اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدیهی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت و کوش های من همین ارخیولوگی و دریافتی دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز به تاریخ نگاری رو بیارم.
خب استاد، ببینید کتابی تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است. خب و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارد که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابا جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره های صفول، تنگه ها. اگر کسی که حواس با تاریخ نداشته باشد و با کاویش های ارکیولوژی، تاجیکان رو هم که خیلی باز جالب نوشته شده است خونده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخونده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی رو، تاریخ را زیل انعکاس کنم که نویسنده هنگام خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
خب استاد، شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمیخونن، سبب نخوندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید استاد در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتن، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدن. مثلا همین یک تلفن در دست، 10 نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشون تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ساب دارند در تلفن ها با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان. اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی معنی است. ببینید
بله. استاد خوب هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوامی مثلا این کتاب نوشتید، آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته، اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودن. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نوروشن حیات من، همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریا کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا از این سرچشمه هایتون؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثری ارزنده، اثری پریزیدنت مملکت امومالی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم، صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونید همین نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخواهی که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا من پدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است، که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگار عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین سه نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر منامین دشمن وارد پسرگاد پایتخت منامین فارس میشود و در همین حالت کروش روان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخرین لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را مو سوخت ها و باختری ها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده را نخواهی دانست، حاضره را هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه ملکه استروشان که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود را در آن میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش را آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز و مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی؟
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست، من نویسنده شدن نمیخوام. گاه گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس در باره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست، برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست، برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتابتان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب رو با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همون خاتمه میواد که هرادوت با این سه نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان بر میگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفتکاو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستیک من شاید قفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است، در فاکولته های تاریخ میخونند. بگذار میانه اون بگذار پیران سالانه که رسالتشان تاریخ است، اونها ادامه اش رو بنویسند. من ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم. بگذار در باره دوام قصه یک نفری بنویسد که رسالتش تاریخ است. من ده ها کتاب رو مطالعه کرده آوردم تا همینجا حقیقت رو گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه، هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوت بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد و با واسطه منامی فلوت بحری، بحر میانه زمین رو گذشته یونان رو، افینه رو اشغال کرد. من روزنامه نگارم، من ژورنالیستم، دیگر وقت و امکانیت نوشتن دیگر تاریخ رو ندارم.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند باید زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشدند. اگر ادا شمن رسول رسالتی کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
به خبرهای قاصدک شد